أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. وجود مقدس حضرت صامن الأئمه حضرت رضا در اون سخن مشهورشون تبیین امامت رو فرمودن، تا علاوه بر این که جایگاه کسانی که جای امام نشستن و بشر رو از اون نتایج عالی محروم کردن، علاوه بر این که این روشن بشه، خود بشرم افقی که باید بهش نظر کنه درو و بشناسه. خیلی مهمه که آدم بدونه اون انتهایی رو که باید به اونجا در مناسبات فردی و اجتماعیش نظر کند، اون انتها کجاست. فرق یک انسان خداشناس و مشرک تو مسائل وجودی اینه که وجود رو نمیتوند مشرک به اون انتهای وجود مطلق ختم کنه، گرفتار پراکندگی میشه، میگن شرک شرکه. همینطور که در واقعیت اگر انسان نتونه اون یگانه‌ای که تمام وجودها به اون ختم میشه رو بشناسه، گرفتار پراکندگیه معبود میشه و دائم به چیزهایی رجوع میکنه که اون انتهایی نیست، دوباره به چیزی دیگه رجوع میکنه اون انتهایی نیست. اگه نتونه توحید رو پیدا کنه، در وجود بحران زده میشه. یه انسان مشرک ساده نیست شرک. شرک فوق‌العاده انسان را بحرانی میکنه. عین این مسئله که در وجود انسان باید به اون قطب وجود که همه وجودها از اونه ولی خودش عین وجوده ختم بشه، اندیشش تو مسئله الگو مدیریت فردی و اجتماعی هم اگه نتوند اون یگانه مقصد و مقصود رو پیدا کنه، به بحرانی که امروز دنیا افتاده است و بشر میفته. خب شما عنایت دارید که مثلا تا قبل از رنسانس غرب بالاخره یک خدای نیم بندی داشت، یعنی با خدای کلیسا زندگی میکرد، حدود 10 قرن زندگی کرد. مقایسه اون 10 قرن با این 5 قرن بعد از رنسانس میشه فهمید که چقدر بی خدای بحران زاست. خیلی هم که خوب نبوده از اون 10 قرن که شیش ها بی انصافی می کردن، کلن یه مشکلاتی داشته از قرون وسطا. چی باعث شد که قرون وسطا آبرو بگیره؟ این مشکلات بعدی. من در جریانی حدود 70-80 ساله یه نهضتی درست شده تو اروپا، نهضت علمای بزرگشون، به نام بازخوانی قرون وسطا. یعنی اینا حالا به این نتیجه رسیدن که انگار اون قرون وسطا که 10 سال بالاخره ما زندگی کردیم، ما 500 سال به جایی رسیدیم که اصلا دیگه هیچکی نمیتونه زندگی کنه. هیچ کس امروز در فرهنگ غربی که دنیا را هم گرفتار کرده است، منحصر به غرب که نیست، که دیگه زندگی را گم کرده، به قول هایدگر سکنا گم شده است. سکنا غیری مسکن، منزله. منزل یعنی یه جایی که میای پایی، اما مسکن و سکنا یعنی یه جایی که در آرامش و سکینه ای. خب چرا؟ یعنی این بی امام شدن، بی قداست شدن در قطب نورانی، این بحران را به وجود آورده است در دنیا. وقتی این که هنوز ما دلم میخواد تأکید کنیم، این نگاه به این که خداوند در نظام احسنش محال است که چنین قطبی را بر بشر نگذره. خب ما که معتقدیم، یعنی همه بشر معتقد است که خدا حکیمه، یعنی با ساده ترین برخورد آدم متوجه میشه که خالق هستی حکیمه است. کسی سختش نیست به اینجا برسه، گوش و چشم و ابروشو که نگاه کنه کافیست که بفهمد مدیریتی که نظام هستی رو تدبیر میکنه یک مدیر حکیمیست که اعمال قدرت و نفوذ داره. خب نظام حکیمانه یعنی نظامی که اون چه ضروری و احسن است رو دراغ دریغ نمیکنه. خب شما میبینین که اون چه نیازتون بوده است و چیز عزیز القدری بوده است خدا دریغ نکرده. به قول ابن سینا خدا رحمتش کنه، میگه این هلالی فرو رفتگی کف پا یه چیز خیلی حکیمانه یا عالمانه است، ولی اونقدرام ضروری نیست که آدم اگه نداشته باشه نتونه زندگی کنه. ولی چون یک کار حکیمان است و احسن است، یعنی بهتره که این کف پا این حلالی را داشته باشه، این فرو رفتگی را خدا داده است. بعد آیا میشه چنین مدیریتی این ضروریاتی مثل نبوت را، اون بحث نبوت را البته داره، نده؟ ما که برای نبی خیلی بیشتر نیاز داریم نسبت به فرو رفتگی کف پا. میگه خب پس بگردین پیدا کنید، محال است جهان بی امام بی نبی باشه. حالا همینا توسعه بدین. خب این برای امامم هست که بحثش تو امامت باید مفصل کرد. ما اینجا خطبه را بحث میکنیم. یه بار دیگه هم عرض کردم یک چیزی که خوبه که عزیزانی که میخوان وقت بذارن رو این بحثا قبلش کار کنن، خود بحث امامت هست. اون یه بحث کلامی است، مثل همین مثال که زدم که کلامی، یعنی میاد استدلال میکنه بر مبنا یا اون استدلال عقاید را تبیین میکنه. علمی است، علم بسیار خوب است، همان باید حل شده باشد براش، یعنی دستگاه فکریشون باید که تو این مسائل اونچنان تقویت شده باشد که دیگه بتونن برن جلو. تو بحث کلامی امامت خب جای بحث خب خیلی خوب هست که چرا منهای امام نبوت ناقص هست، اونجا بحث میشه، خوبم بحث میشه، یعنی یه بحث اساسی بزرگان بزرگ اندیشه بشری روش وقت گذاشتن. حتما میدونین مثلا شخصیت میشه مثل خواجه نصیرالدین طوسی تو جهان از نمره کاست، کاری اصلا به شیعه و مسلمون بودنش نده. اولین آپولو بود اگه یادتون باشه، آپولو 8 که رفت هوا سال 49، اولین برآمدگی به ازدا کوهی که تو کره ما مشخص کردن به اسم خواجه نصیر گذاشته. حالا اینه شخصیت ها، ببینید ایشون از غنی ترین شخصیت هاست تو اثبات امامت. یعنی اصلا این کتاب مشهورش که نوشت در رابطه با کلام، میخواست که امامت ها بنویسه، راجع به توحید و نبوت اینا نوشت تا بتونه امامت ها بنویسه. اینجوری شخصیته. خب امامت یک فکر بزرگ است. فهمش حضرت امام رضا علیه السلام اینجا دارن مقام رو تبیین میکنن که این مقام، حالا که رسیدی به این که جهان امام میخواد، اینا دست کم نگیرید. در واقع حضرت دارن با شیعه و صحبت میکنن، طرف اومده است قضیه ای را میگه که آره نشسته بودن راجع به انتخاب امام صحبت میکردن، بعد اومده برای امام میگه حضرت امام، امام رضا دارن به این بچه شیعه ها میگن چی میفهمن، یه افقی رو برای اینا روشن میکنن تا بتونن تحلیل درستی داشته باشن. اگه خود شیعه واقعا درست تحلیل کنه، این آرمان رو بشناسد و عدول نکنه، نتایج بزرگی به بشر میرسه. من قبل از این که بحث ادامه بدم این تذکر رو عرض میکنم که یا خدای نکرده غفلت نداشته باشه. ببینید اگه ما قبل از انقلاب متوجه آرمان متوسطمون به نام انقلاب اسلامی نبودی، هیچ وقت انقلاب اسلامی نمیشد. ببین در زمان شاه دو جور فکر بود دیگه، مذهبی ها. یه عده مذهبی بودن گفتن طور نیست، شاه شاهیشو بکنه ما مسلمان نمیکنیم. یه عده میگفتن نه، آرمان ما از این بالاتر است. این در اختلافی که بین این دوتا مسلمان بود، اون اولی ها میگفتن نمیشد بی خودی اینقدر آرمانگرا نباشی. دومی ها میگفتن یه آرمان حق است. بله منم به شما میگم آرمانگرا نباشید به معنای امنیه. مثلا شیطان یکی از کارهایی که با ما میکنه، میاد یه آرزوهای خیالی ها تو روح و روان ما میاره، ما رو بازی میده. هیچکی نباید اینجوری بازی بخوره. اما یه وقتی است یه آرمانیست که حقه. آرمان حق هرچی هم بلند باشه، زمان و زمین و هستی زمینه شکوفاییش رو داره. بنابراین اگه برش بتنیم و وقت بگذاریم نتیجه میگیریم، و اگه نتیجه گرفتیم نتیجهش اونقدر بزرگ است که بشریت رو تغذیه میکنه. خب شما الان حساب کنید، اونایی که گفتن نه آقا همون بسه است، همون که شاه هستم و من مسلمان، ما نماز میخونیم و روزه میگیریم بسه، اینا واقعا اون شکوفایی و نورانیتی که اون دومی ها شدن، نظر به آرمانهای بزرگ همین حال انسان را بزرگ میکنه. مگه شما ندارین انتظار فرج باعث میشه اینقدر شخص منتظر بزرگ بشه که مثل اینه که با وجود مقدس حضرت صاحب الامر زندگی میکنه، تو چادر حضرت زندگی میکنه. تعبیر روایت اینه. اینا از این جهت ترم تأکید میکنم که حالا میرسین به بحث امامت، میگم میبینین عجبه افقی را ترسیم میکنن. این افق انگار خیلی آرمان بلنده. خب اگه این آرمان را ما وقت صرفش نکنیم چی میشیم؟ میپوسیم، جزقاله میشیم، روزمرگی ها لهمون میکنه. نمونشم دنیای، باز من مثال میزنم، باز تو مسئله درگیری با اسرائیل میدونی که دو تا نظریه بود، یه نظریه مقاومت، یه نظریه سازش. دیگه شما که اینا ملموسه براتون. نظریه سازش میگفت بابا نمیشه، نه اینکه اسرائیل خوبه، هیچ کس نمیگفت اسرائیل خوبه، میگفتن نمیشه. نظریه مقاومت میگفتن حق است پس میشه. یعنی این جریان حزب الله که امروز شما میبینید، جریان حزب الله و پیروزی جنگ سیاسی روزه که یقین میدونی سرنوشت تاریخ معاصر عوض کرد، چون تاریخ گیر تاریخ عموما به خاورمیانه بود. از اول تمام پیغمبران از خاورمیانه بلند شدن تا اونجایی که قرآن را ما میشناسیم. خب حالا این خاورمیانه که سرنوشتش عوض شد، سرنوشت جهان عوض میشه. خب شما نمونشن بادر شاید خودتون عنایت فهمده عرض من اینه با یه جریان میگفت آقا حقی، آخه میگفتن مگه میشه اسرائیل به اندازه، یعنی شما خب بیدین اسرائیل به اندازه تمام مردم لبنان تانکا توپا اسلحه داره، چی طوری میشه؟ یه چیزی فوق این چیزا در روحیه بچه های حزب الله بود. من تو جریان روانشونم بودم که مثلا رسیدن به اینجا که میشه با اسرائیل جنگید خیلی کار برد، یعنی این یه چیز دیروزی که نبود، آروم آروم قلبها بر یک معرفتی نایل شد که نه حقه، چون حق بس ما انجام میدیم حتماً پیروز میشیم. این حتماً پیروز میشیم به اعتماد حکم خداست، وگرنه این آرمان خیلی آرمان غیر قبولی بود. چون شما اگه مثلا دو سال پیش میگفتن آقا یه گروه مسلحانه محدود توی کشور، نه یه کشور، اصلا لبنان خودش چی چیه؟ نازن نجف آباد ماست. حالا تو این کشور تازه حزب الله کجای این کشوره؟ حالا یه گوشه هست میدونی که همون سید آبا اینا. حالا بگن آقا مثلا حزب الله اسرائیل شکست نکن، برو با بکاره. وقتی مقام معظم رهبری فرمودن به اینا که شما حتما پیروز میشین، که حالا دست در آوردن یه جور دیگه میخوان بگن که همین تو مصاحبه اخیره سید حسن نصرالله گفت بابا کی آقا اینا گفتن؟ آقا به اینا گفتن حتما پیروز میشی. اینا شایع کردن دشمن که آقا گفتن ما در اسرائیل پیروز میشی، یعنی پس جنگ بین ایران است و ما در لبنان بر اسرائیل. یک کلم از ها، ولی اینا هم خوان موضوع رو عوض کنن. واقعا هم که اینطور نبود، که همیشه اینطوره. میخوام من یه حرف دیگه بزنم چون امامت را میخواییم بحث کنیم. این که آدم آرمان‌های بلند را اگر حق پاش واسه و عمر خرج کنه زنده میشه، هیچ راهی دیگه هم برای زنده بودن نیست. نه روزمرگی ها خوبه، نه تن دادن به ظلمات خوبه. مذهبی های نوع اول قبل از انقلاب به فساد که تن نمی دادن، که به همین مذهب عادی، یه نوع روزمرگی، افقهای بلند رو اینقدر آرمانی می دونستن، گفتن نمیشه. بودم اگر میشه باشه جنگی، تعبیر این بود دیگه که شما مخدون کلدون به قرم سبزی میده، این خونم نموش به سندون. نه آقا اینا باید از این امام یاد گرفت. آقا آرمان بلند اگر حق است، هر چه هم بلند باشه حق است، محقق میشه و ما زنده میشیم در راستای توجه به این آرمان ها. اینجاست که حضرت میفرمان که رسیدیم به اینجا دیگه که و یحرم حرامه و یقیم حدود الله، که بحث شد حضرت. خب این که حرام خدا حلال میشه، ببخشید، یحرم حرامه و حرام خدا حرام میشه در حاکمیت امام و حلال خدا حلال میشه، جواب داده شد که اگه بگن که خب حالا هم که امام نیومده است که همینطوره، عرض شد اون روی کردی که حلال باشد ثمر میدهد، حرام که حرام باشد ثمر میدهد، اون ما نیاز داریم. یعنی خب انه خودتون میپرسید آخه چرا ما هنوز با این دینمون نمیتونیم نتیجه بگیریم؟ من شما میگم حالا تو جهان اسلام که یه جو بفرما دین اسلام که بعد این چه دینی است که یه مرتبه شما میبینید مسلمونیش اونقدر نیست که بتونه دفع اسرائیل کنه؟ یا مثلا خودمون داخل کشورمون چرا دینداریمون اونقدر نیست که آرمان‌های بلند رو واسیم کنارش؟ هی بخوایم مثلا یه دیرا که میخوام برم بالا به جنگ که ما هم دنبالشون بریم بکشمشون پا. این مال اینست که روی کر به امام نیست. اگه نه همه اینا که این آدم های دیگه حرام و حلال میکنن، که عمومنشون میکنن، دنباله روایتی نیست و یزب و اندین الله، امام یه شخصیتی است که از دین خدا دفاع میکنه، چون حالا بعد میرسیم مثلا فرمان خود امام که نیامد از دین را کسب کنه. این نکته جا میخوره دادم اول، نه هبست موهبتن خدا امام را عین دین قرار داده است. یه مشکلی میش میاد تو ذهن عزیزان که خب پس این که جبرائیل ها میشه، حالا قبلا عرض شده است، بعدا هم به وقتش که رسیدیم بحث میشه، از این عقیده بزرگ که نمیشه دست برداشت. حالا بعد که میرسید ببینیم مثلا جمله حضرت امام رضا اینه که بعدا هم میرسید، مخصوص بالفرض کلهی من غیر طلب منه ولا اکتسابه بل اختصاص من المفضل الوهاب. میفرماد که مخصوص به یه فضلیست که اینا خودش به دست نیورده، اکتساب نکرده، از طریق مفضل وهاب، خدایی که اهل فضل سو وهاب سو هبه میکنه، اختصاص بهش پیدا، اختصاص پیدا کرده به یه همچین مقامی. خب یه همچین مقامی که عین اسلام است، اگه مردم را به خود بخواند به کی خونده؟ به اسلام. حالا من به خودم بخونم مردم ها؟ به غیر اسلام خوندم. هر کس به غیر اسلام مردم را بخوند یک متکبر کافر است. ولی یه وقت دیگه امام خودی نداره، تجسم اسلام شد، حالا اگه بیاد دیگه مردم باید از من تبعیت کنیم، این کدوم منه؟ منی که دیگه من نیست، این طرفه که نیستند و هستند. یعنی اینا یه جوری هم که دیگه اصلا هستی از خودشون ندارن. این مقامش که خب حالا این میتونه بیاد به صحنه نمونه اسلام باشه، حالا با این شخصیت مردم رو میتونه برسونه به اون جایی که باید برسن، چون تجسم عینی اسلام مشخصه. یدعو الی سبیل الله بالحکمت والموعظت الحسنه، امام مردم را به اسلام میخونه، به راه خدا میخونه، بالحکمه و موعظت الحسنه، هم از طریق حکمت برای اونا که اهل حکمت هم، هم بعضیا خب نه تا اونجاها نمیتونن بیان، موعظه پذیرن، موعظشون میکنه. راه های نجات بشر دوتا راه که بیشتر نیست، یا با حکمت یا با موعظه. اهل حکم اونایی که میتونن قاعده شناس باشند، خب اینا را با حکمت باشون صحبت میکنن. کسایی که تذکر پذیرن با موعظه صحبت میکنن، جمعش هم هست، یه مؤمن واقعی جمعش داره با عقل قدسیش حکمت گراست، با قلبش موعظه گراست. خب حالا حکمت واقعی که عرض کردیم، این حکمت هیچ غیر فلسفه و بحثای صرف بحثیه. خب این حکمت رو یه کسی که نمایش حکمت هست میتونه بیاد با اون آمادگی، آرامش، دقت بگه، بعدم فرماد با موعظه هست. ولی حجت البالغه، حالا اینا یختصری بریم جا بحثش توی فضای کلی عرض خواهم کرد، حجت بالغه این خیلی تعبیر عجیبی است، یعنی امام مسئله را به انتها میرسونه، با بلغه یعنی رسوندن دیگه، یعنی شما دیگه حس نمی کنی انگار مطلب موند، بعضی چیزاش حل نشد. واقعا اینجوریه، بنده خودم گاهی در این که دارم صحبت می کنم و استدلال میارم برای موضوع، همه آن می دونم که یه نکتهش حل نشده است، که دو سال یک سال دیگه مثلا بتونم حل کنم، یابم که هنوز برای خودم حل نشده است. اما وقتی بحث امام میشه که اینجوری نیست که امام هر که مثلا ارتباط داره خب با امام، یا امام با فرهنگ ائمه ارتباط داره، نه، اینها اصلا یه ادبیاتی دارن که اون انتهایی ترین نور رو در مقابل بشر میگذارن. خب باید وقت صرف کرد. حضرت دارن میگن امام که نمیدونم مونتسکیو و ملا صدرا و ابن سینا نیست،
امام حجت بالغ است. خب بر همین هم میگن کم نگیرید مسئله امامت را. الامام و کشمس طالعت المجللت به نور حال العالم. امام مثل خورشیدی است که طلوع میکند با اون جلالتش تجلی میکند به نورش تمام عالم را. تمام عالم به نور امام روشن است. این جلو دلیل میخواد، خیلی حرف خوبیه. و هو بالافق حیث لا تناله الابصار ولا الایدی. اون در یه افقی است که نه چشم ها میتونه همه اون حقیقت رو ببینه، نه دست ها میتونه به همه اون حقیقت دست پیدا کنه. یه قاعده است. حالا ببینیم چی میخواد مگه. الامام البدر المنیر و سراج الظاهره و نور طالع و نجم الهادی فی غیابات دجا و دلیل علی الهدى و المنجی من الردا. امام مثل یک روشنی کامل، بدر اون روشنی کامله، یعنی یه چیزی نیست که نقص داشته باشه در نورانیتش. حالا داشته باشید، همه حرفا داشته باشید. و سراج و ظاهره، یک چراغ فروزان، یه نور طلوع کننده است، میشگاف ظلمات ها میاد جلو، ظلماتی در مقابلش نمیمونه. و نجم الهادی فی غیابات دجا، مثل اون ستاره ناه راه نماست که در اعماق تیرگی راهنمایی میکنه. الهادیست و دلیل و علل خدا و المنجی من الردا، روشن میکنه برای کسی که میخواد به هدایت برسد، به هدایتش میرسونه و نجات میده انسان را از هلاکت و انحراف. الامام النار و علل یفا الهار و لمن استلا و دلیل و فل محالک. امام مثل یک اون آتش هایی که نوک تپه میذاشتن قدیمی ها، دوتا نفت داشت. اولا یکی از این سرماش بود تو بیام خب میرم گرمشو، یک کسی میخواست ببینه آقا جاده کجاست، میفهمید اصلا این که منار، این منارا که حالا علکی رو مسجد میذارن، قدیما علکی نبوده است. خب این منار اون نوک میذاشتن، میرفتن نوکش آتیش میذاشتن که این کاروانا که از دور میان چی منار یعنی نور داشته باشه، مال راهنما بوده. خودش که ادا نیست که، مسجد که منار نمیخواد که. این چون مسجد بوده است و راهنما میخواستن بشن مردم ها به طرف مسجد که مرکز اومن، هر شهر و روستایی مسجد بوده، این منار رو درست میکردن که برن. برای هم نشونین بعضی جا منار هست و مسجد نیست، یعنی قدیما اینجور بوده. حالا از این جهت حضرت میفرمان که امام یه همچی نقشی داره که آتشیست بر سر اون تپه ها که الهار و لمن استلا، اون که آتیش میخواد گرما میخواد خب میاد به طرفش، اونی هم که میخواد از این خطر گم شدن تو بیابون نجات پیدا کنه میاد به طرف. بالاخره خدا، هر دفعه اینجا سا خدا در نظام خودش یک همچنین نیازی رو برآورده کرده یا نکرده؟ میشه ما الان به شخصیت های فکری موجود دنیا رجوع کنیم مسئلمون در این رابطه و نیازمون در این رابطه برآورده بشه؟ خب بگون چطوری؟ یعنی به کی رجوع کنیم؟ فقط ما ادعا داریم، یعنی اونایی که به امام میخوانند، امام معصوم که خودشون میگن امام، حضرت مسئولای بالای رده بالای کشور، رهبری و امام، اونایی که میگن ما هیچ کاره، میگن اون. بقیه هم که غیر اینا، خوشمان نگاهشون کنی، ما اصلا گاهی نگاه میکنیم، وقت میذاریم، دلمون بخواد بهترین فکرهای دنیا رو بشناسیم. همین حالا هم خیلی دنبالیم که اگه مثلا بفهمیم یک شخصیت یه گوشه یه فکر خوب داره، شاید بعض موقع شده همه کارمون رو تعطیل بکنیم فکر اون رو ببینیم چطوریه، تا کجا میره اندیشش جلو. خب ما میبینیم همچه خبری نیست، خیلی خبری نیست. خب وقتی آدم اینجوریه میبینه نه، دنیا یه همچی نیازی داره و هیچ کس هم نیست، هیچ کس هم نیست که بتونیم بگم آقا اینه. از اون طرف به ادله محکم، هم ادله نقلی هم ادله عقلی،
یه همچی وجودی در مقام اسلام هست. خب اسلام ناب رو شما دیگه توی تحقیق غیر شیعه بکنی، کاری هم به تشیع دو نداشه، هیچ منصفی نیست که بگه آقا اسلام اونجور که امیرالمومنین تبیین میکنه قابل مقایسه است با اسلام خلفا. فکر میکنم خود اهل سنت هم تا اینجا با ما اختلاف نداشته باشن. خب بعد امیرالمومنین دائم میگه آقا اصلا نمیتونید اهل البیت با بقیه مقایسه کنین دا، اینا یه جریانن که حالا حضرت باز دوباره اینجا تاکید میکنن، میگن مگه میشه که اصلا اهل البیت رسول الله را شما با بقیه مقایسه کنید؟ خب اینجاست که پس اسلام ناب که تشیع است داره میگه نقلا و عقلا ما یه همچی ذخیره‌ای داریم، خب باید نظر بهش بشه. حرف خیلیه بیش از این ها، هی باید شرایط فراهم بشه عرض خواهم کرد. الامام از صحاب الماتر و القیث الهاتر و السماء الزلیل و الارض البسیط و العین القریزه و القدیر و الروزه. فرمان امام تمام این نقشایی که این پدیده ها دارن نمونه روحانیش در امام است. صحاب ماتم فرمود با ابر باراندار است. بعضیا ابرن، ادعان کتاب قطور تشویج نیست. خدا کنه به نور اهل البیت آدم ببینه که هیچی نیست، بعد از 5 سال 6 سال 10 سال تازه ببینه هیچ چیزی نیست، میگه خیلی مصیبته. من گاهی خیلی خدا رو گاهی عرض میکنم شکر میکنم که خوبه آدم زود میفهمه که نه انگار خبرش نیست. چرا آدم گول بخوره که آخه خبرش نیست؟ ولغیث الهاتل، حالا باران، حالا پس گفت ابری که باران داره، حالا چه بارانی؟ غیث هاتل، بارانی فایده دار. بعضی ها حرفا خوبی میزنن اما تهش نمیشه زندگی رو باش کرد. واقعا بین خدا خدا خودم میگم، ما گاهی یه حرفای خوبی میشد اوورد از اهل البیت، اما من انگار نه، این خونا خوبه، بارانه است اما به مزرعه نمیشینه. باید دادم خیلی حواسش جمع کنه، جملات رو دقت کنید. میگه نه بارانی باید باشین که من و شما باید دغدغه داشته باشین. خب حرف خوب بازم کافی نیست، باران است. این حرف خوب دلواپس هستین که این خوب به ثمر میرسه یا نمیرسه؟ شما گاهی دیدیم مثلا به طرف میگه آقا چی کار کنیم، یه روایت میخونه، خب حالا که چی؟ این بارونه، تو که این روایته که خود من چطوری عمل کنم، چطوری تو زندگیم پیاده کنم، کاربردیش چطوریه؟ یکی از مشکلات که انشاءالله باید بیش از پیش حل بشه در حوزه ها همینه. حوزه ها در داشتن سرمایه های دینی فوق‌العاده غنی‌اند. تو این که بتونن اینا را کاربردی کنن، اینا باید وقت بذارن، زمانه نبوده است. میان مثلا برعکس این مشاورا، این مشاورا کاربردیشون خوبه است، بارون نیستن. این دیده این دکه هایی که اخیرا خب تو کشور میزنده اینا، اینا شما اگه دقت کنید آدم که نه دیگه درست گفت، راست میگه، یعنی خوب میگه که مثلا این کارا بکنین، احترام به هم بذارین، دعوا نکنین، سلام بکنید، نمیدونم قبل شما این کارا بکن، خانم آقا این کارا بکن، همه اینا خوبه. اما تاش اینا روشه، محتوا کو خودشون، آخه اینا جای دیگه میگیرن. خوشا به حال اون مشاوری که از دین باران بگیره و با روش عالمانه بتونه چه کار کنه، به مزرعه برسونه امام. خب حالا شما وقتی بفهمین آفات اینا را میفهمین عجب، حالا بر ائمه، عظمت ائمه که فوق‌العاده است، اونایی که بشناسن واقعا دل نمیتونن بکنن، ببینن هم بارانن هم باران هاتلند، باطل نیستن، نتیجه میگیره. و سما و زلیل، آسمانن خیلی بالان اما سایه میندازن رو سر آدم. بعضیا خیلی بالان تو سر آدم میزنن. خب نمونهش دیدین دیگه، ائمه درست عکسش با اون هم عجیبه. ما یه ذره سواد داریم حرص میخوریم که یکی یه جوری سوال میکنه که پایینه، و برفرض نانا من که هیچی از شما رو میگم که با سوادید وقت چی طوری به قول استاد عزیزمون فرمودن عظمت پیامبر که میفرماد هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد به جهت اینکه با اون عظمت کنار افرادی بود که نسبت به تمدن عروض از شما مقایسه کن با ایران رومینا ببینید چقدر پایین بودن. یعنی وقتی من از آخه دیگه حتما میدونید که اینا میمدن مثلا گاز که قحطی میشد اینا میمدن و خب دیگه گندم و جو که نداشتن حس خرما رو آرد میکردن و حس خرما رو که نمیشه خمیرش کرد در میرفت اینا موباشون رو میکندن قاطی خمیر میکردن که این نگهر داره و خلا این کدوم موبا؟ موبایی که پر شپش بود دیگه میگفتن اصلا گروه شپش خاران. چرا به اینا میگفتن؟ حالا با این آدمی که اینجوری بود از دیگه حضرت فاطمه زهرا اونجوری تو اون خطبه میفرمان آب گندیده میخوردید هم زهر مار میخوردید دین اومد شما را به اینجا رسون خب همین ادامه بدین تا بهتر بشین چرا پس کردید دین را؟ حضرت اشاره به اینا دارن دیگه. حالا شما حساب کنید پیامبر تو این افق با این آدم ها تازه سایه رو سرش انداختن خیلی بزرگی میخواد. میگه امام این فرهنگه ولی ارض البسیطه امام بس ارض چیه دیگه زمین گسترده هر چی بری ازت استقبال میکنه یه کونه میاد جلوت بگه دیگه نمیشه بری ولی عین القذیره چشمه جوشان ولقدیر استخ و روزه ولگلستان و گلستان تعبیر میگه اما تمام اون چیزی که روح نیاز داره در زاویه‌های مختلف در امام هست. دوباره مقدمه عرضم عنایت بفرمان دارن آرمان بزرگ واقعی بشر رو تبیین میکنند. اگر اینا هر کدومش جا خودش بحث داره با مقدمات که عرض کردم انشاءالله روشن میشه در نظام احسن ما نیاز به همچی چیزی داریم هست. خب چرا ول کرده؟ ول کنیم چی را گرفته؟ بفرمان چه گرفته. الامام الامین و رفیق والولد و شفیق والاخ و شقیق و کل ام البره بالولد صغیر و مفزع العباد. فرماد امام یه امانتدار رفیق است. مثلا این مسئولا رو ببینید توی نظام غیر امامت امانت دارن اما رفیق نیستن. یارو گفت نمیدونیم این ولی میز با اون ولی میز چه فرقی میکنه. این یارو وقتی رفت اون ولی میز دیگه رفیق نیست. رفیق یعنی مدارا کننده دلسوز فقط دستور حکم. فرماد امام درست عکسش است. گریه میکنه که نکنه جگر تشنهی در اون گوشه مملکتش باشد یا شکم گرسنه. خب دیگه نمونش که این یه فرهنگه. تا این فرهنگ شناخته نشه و شما میبینید که طرف مذهبی متدینه مسئول که شد میره توی فرهنگ و ساحت دیگه فکر کنه فقط باید دستور بده. خب نمیشه که برای خودش هم حساب داره نه. یعنی در یه فرهنگ مدرنیته که سازمان نظام اداری ما رو بالاخره نظام مدرنیته تنظیم کرده همه دنیا را هیچ جام غیر این نیست. این تو این نظام مسئولا نمیتونن مدیریتشون رو کنار مردم انجام بدن بر مردم میتونن انجام بدن. آنی هم که حرف بزنه میگه چی؟ میگه آقا پر رو میشن دیگه نمیزن کارمون رو بکنی. اینا را ساده نگذارین. یعنی اینا خیلی کار داره و اینجور هم نیست که شما فکر کنید فردا میشه مثلا این مسئولا رو درست کرد. نه این یه فکر و فرهنگی میخواد ماوراء نظام مدرنیته و چون اکثر مذهبیای ما نتونستن زهر ظلمانی مدرنیته را بشناسن نمیتونن ماورایش مدیریت کنن. یه امامی بود بعضی مسئولای قلیلی که تو این کشور هست بقیه دنیا که هیچ. می فرماد الامین و رفیق امانت ده میگیره بهش رأی داده میگیره اما رفیق هست. ولولد و شفیق پدریست خیرخواه خیلی به تو نزدیک میشه. اون باطن تو را میاوه. گاهی دیده در شرح حال مرحوم چمران رحمت الله علیه، خب این لختی ها اومن دیار نیست که دیگه آدمایی رو برداشت رفت جبهه که ظاهرش خیلی غیر عادی بوده، ولی شفیق معنیش همینه، میگردد روان این بچه لات لختی را پیدا میکنه که این روانش یه چیز غیر ظاهرش است، نزدیک میشه به اون روانش، داره میگه داد میزنه که از دست ظلم من بیچاره شدم. برای همین هم بیشتر از اون، یعنی اون گریه میکنه، این برای بیشتر، این بیشتر از اون برای اون گریه میکنه. برای اهل بیت خب اینا داریم دیگه، بعدن اینا که مثلا حضرت برای دو تا امام، حالا من اون چه که دارم از حضرت امام سجاد که در سفر حج، هی حضرت از وقت این که محرم شدن دو قدم میرفتن رو بستا اون مرکبی که سوار بودن، بعد میافتادن گریه میکردن، از حال میرفتن میافتادن، هی دوباره به حضرت گفتن یا ابن رسول چرا همچی میکن، چی تو شده؟ گفتن که میترسم بگم لبیک جواب بشنوم لا لبیک. گفتن خب میگه میشه، راوی میگه دیگه این کار گفت امام اینجا بحث خودشون نبود، جهان اسلام باید بگه لبیک و خدام بگه لبیک، چون میترسن که جهان اسلام درش خللی باشه که نگید امام به خودشو بر میداره. خیلی تفسیر قشنگی است از موضوع بنا به شواهدی که واقعا امام اینجوری است، در تمام گستره بشریت زندگی میکنه. شفیق ول اخو شقیق، برادری است مهربان، مثل چی؟ کل ام البرت بالوالد صغیر. شما دقت کنید یه مادری خوب با بچه هیچی کار میکنه، خیلی دوستش میداره، اما با بچه کوچیکش یه جور دیگه دوستش میداره، یه چیز عجیبیه. مادر هر مادری، حالا مادر مهربان یه مرحله، حالا مادر مهربان خب برای جوونش دختر بزرگش اینا خب بررست، اما برای بچه یه کوچیک یه جور دیگه. برای میگه امام اینجوریه برای تمام امت و مفزع العبا، پناهگاه بنده هاست. حالا شما در نظر بگیرید که چی تو میشه که اینقدر دلشون میخواد که این مردم از این سرگردانی نجات پیدا کن. خب در روایت که داریم حضرت صاحب الامر علیه السلام بیش از ما برای ظهور خودشون دعا میکنن و خیلی دلشون میخواد که یه خورده ما شرایط ظهور ایشون رو فراهم کنیم تا ایشون بیان. کیشون رو سرگردان کرده؟ خب ما بیانی خدا خدا ما آمریکا و اینا اینجا ما، چون امام که میخوام بیان ما را نجات بدن در مقابل اون کفر. خب نه نمیشه. دیدین مثلا گاهی مثلا شما خودتون میگم مثلا ایشاله این مسئله را حل میکرد تا من این نکته دوم براش میگفتم. آقا یک سال، دو سال، سه سال دلتون بخواد این یه نوک یه قدم رو ورداره تا بشت بش بگم که چی کار باید بکنه. نمیکن مفزع عبادن، دلشون اینجوری، ذاتشون اینجوری. حالا یعنی هنوز مقدماتی بود اینا، انشاءالله از ذهنشون بمونه، چون یه بحث اساسی که باید روش کار بشه همینه، امام را باید ذاتی از نور برای هدایت بشر بگیریم، ذاتی از نور. وقتی که اینجور شد، خب اولا محال است که بشر بدون یک ذات نورانی انسانی باشد، یه قاعده. ثانیا این ذات نمیشه جز یکی باشه، از ذاتی و لایت کرر و لایت سنا، یا لایت سنا و لایت کرر که بحثش باید بشه. آیا با این فرمایشات حضرت آدم متوجه نمیشه که یه ذات نورانی انسان کل با تمام صفات عجیب و غریب انسانی به تجلی هدایت الهی اومده است؟ امام یا آدم خوب نیست، یک هادی بزرگ است. میشه یه آدم خوب باشه؟ امام که یه آدم خوب نیست، که یه هادی بزرگ است. برای همینم دلها اگه حضرت خودشون بعد میفرمان بدبخت میشه به چی میگن، به انحراف میافتد کسی که ما را ول کنید، هیچ جا دیگه نمیتونه برد نجات پیدا کنه. خدایا به حقیقت این ذوات مقدسه دل و فرهنگ و فکری عطا بفرما که تمام قلبمون متوجه این ذوات مقدسه آنچنان گردد که از هدایتهای عالیه آنها بهره مند شویم. صلی الله علی محمد و آل محمد.